أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلنا على سيدنا نبينا محمد الله سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مناقشه اول تموم شد و جوابشو دادیم و گفتیم عقد مضاربه در تمام امور، چه دینار و درهم، چه پولش، چه در کالا، اشکالی نداره. به تمام رسیدیم به مناقشه دوم. مناقشه دوم نسبت به این بود که بعضی از بنوک احیاناً اون نسبت معویه بین مضارب و عامل مشخص نمی کنن. خلاصه مشکل ایجاد میشه، در حالی که بعد این نسبت مشخص بشه. عبارت صاحب الربه رو گفتیم: تعیین و حصت کل من هما من نصف او ثلث او نحو ذلک الا ان یکون هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق. آقای خویی هم فهمدن ان الملک لابد و یتعلق به امر معین، فان الشیء الذی لا باق له لا يصلح ان يكون مملوكا لاحدهما، و حيث ان النسب المجهول لا باق لها فلا يصلح تملیکها للعامل. نسبت باید مشخص بشه. گفتیم اینجا نظریات سگانه، سه تا نظریه هست. یک نظریه که حالا با امروز واردش میشیم، بحث شرکت اشاعیه در کل ماله، که اینو مشهور میگن، صاحب اوده اینو گفتن. این نظریه رو میگیم و بعد ادله شو. نظریه دوم شرکت اشاعیه در بعض مالک، این تفسیریه که مرحوم آقای خویی دادن. و نظریه سوم شرکت اعم از اشاعه و افرازه، که اینم باز یک تفسیری بوده که توی علامه آقای خویی ذکر شده بوده، که حالا بعد اینو بحث بکنیم و مناقشاتی نسبت بهش بکنیم تا این مناقشه سوم خلاصه حل بشه. پس مشکل ما در مناقشه دوم حل بشه. در این مناقشه بر سر این مسئله است که این نظریات باید چیه بررسی بشه. خب، اما نظریه شرکت اشاعیه در کل ما، صاحب عربه این تعبیر فرمودن، حالا از اصل بیانش رو بخونیم بریم سراغ ادله. فرمودن در شرط پنجم از شروط مضاربه اینه که رب مشاع بین این دوتا باشه. فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا والبقیه للآخر او البقیه مشترکه بینهما لیمسه. اگر ما بیایم بگیم که مقدار معینی برای یکیشون باشه، بقیه بین این دوتا، این درست نیست. مضاربه اشکال داره. تو مضاربه کل رب به نحو اشاعه هست. یا اگر بیایم بگیم بقیه، چه بیان بگیم حالا بقیه مال یکیشون، یا بگیم که بگیم بقیه مشترکه، هر دو صورت باطله، هر دو فرض باطله. یعنی اگر مقداری مختص به یکی کردیم، چه بیان بگیم حالا بقیه مال دیگری، چه بیان بگیم که ما بقیه رو مشترک قرار دادیم، 20% ایشون برداره فعلا، یه مبلغی بهش میدیم، به شخص موده، به شخص سرمایه گذار، میگیم بقیه لب مشترک، یا بقیه لب مال دیگری، فایده نداره، مضاربه باطله. این هر فرمایش صاحب عرضه. صاحب حدائق هم اینو دارن، میگن از ظاهر انه لا خلاف بینهم فی انه یشترط فی الرب اشیاء شرط شده، به معنای این که هر جز ایش مشترک بین این دوتاست، چون مقتضای مضاربه اینه. کما تنادی به الاخبار المتقدمه فی حکمها به ان ربها بینهما. تو روایات داشتش که رب بین این دو تا هست. در اخبار قبلی ما دیده، در اخباری که تو بحث مضاربه هم جزء بله بهش اشاره میکنیم، روایاتشو میاریم، گفتن که ربها بینهما، یعنی هر جز بین این دو تا هست مشترک، منظور اینه. و ما لم یکن مشترکن فانه خارجن عن مقتضاها. اگر مشترک نبوده باشه، این مسئله خارج از مقتضای مضاربه است. فهذا الشرط داخل فی مفهوم المضاربه، یعنی یکی از چیزایی که داخل در مفهوم مضاربه است اینه که چیز بعد مشترک باشه به نحو اشاعه. این فرمایش اینا. و یتفرع علیه صورون منها ایج علل احدهما، یا یا ان یجعل لحد ما شیئا معینا که اشرت در آهم مثلا بیان برای یکیشون بگن 10 درهم مال تو فانه باطل اتفاقا و کذا لزم الى ذلک ان الباقی بینهما ولو بگید بقیهش بین این دو تاست اما نه کلش باید بینهما باشه اگه یه قسمتش از بینهما خارج کردید میشه باطل تو مضاربه فهمیدن کلش باید بینهما لئن ولئنه ربما لا یربح الا ذلک القدر چه بسا به این مقدار 10 درهم اصلا سود نکنه فیلزم ان یختص بهی من شرط له پس سود بعد مخصوص اون کسی باشه که براش شرط شده 10 درهم اول مال او بعد طرف مقابل میشه بی‌نصیب پس رب بینما دیگه اصلا نخواهیم داشت اگر این 10 درهم ورداشت رب اصلا همون 10 درهم بود بقیه این نداره که بگیم نسبت بین هما میشه فقط میرسه رپ این معامله به این شخص پس بنابراین میفرمان که یبقى الاخر به غیر شیئن در حالی که روایات متقدمه اتفقت این روایات قد اتفقت الا ان رپ بین هما رپ باید بین هما باشه دلیل ما بر این نظریه چه چهار تا دلیل دلیل چهارم روایاته دلیل اول اجماع منتها اجماع اینجا فایده نداره میگیم اجماع مدرکیه چون مستفاد از این ادله است میگیم اجماع فی المقام مدرکی فلا یمکن الاستناد الی لنا نحتمل استناد المجمعین الا ما استظهروا من الروایات التي استدلوا بها این بنابر اون استظهار یکی از روایات کردن پس به اجماع نمیتونن تمسک بکنن دلیل دوم چیه ما ذکر و صاحب الشرایع چی گفته ولو شرط احدهما شرط یا احدهما شیئا معینا والباقی بینهما فسد اگه یکیشون شرط بکنه یه مبلغ معینی و بگه بقیه بین ما دوتا مضاربه چقدر سود داد اول 20 میلیونش مال من بقیهش بین ما دوتا بین ما اینجا میفرمان که چیه فاسد است عبارت صاحب شرایه چرا لعدم الوسوق به حصول زیاده فلا تتحقق الشرکه ما وسوقی به اینکه بیشتر از 10 میلیون باشه نداریم بیشتر از 20 میلیون باشه نداریم شاید اصلا زیاده ای ولی نبوده باشه پس بنابراین شراکت اصلا محقق نمیشه اینم استدلال صاحب وسائل صاحب هدای شرایع میگیم آقا این استدلالم تمام نیست چرا؟ چون در استدلال صاحب شرایع یه جمله‌ای بود میفرمود که لعدم وسوق به حصول زیاده ما وسوق به حصول زیاده نداریم از این باب اومد گفت ما میگیم آقا این دلیل درسته حالا بلکه ما یه جا وسوق به حصول زیاده داشتیم کمان که آقای صدر که الان داریم راه ایشون رو میخونیم فعلا راه 19 همه در طرق هستیم از 40 تا راه به 19 همی رسیدیم که مفصل ترینشون هم همین راهه آقای صدر قائل به این که سود و ما مطمئنیم چرا؟ چون با یه نفر قرار داده مضاربه نبستیم ما با تمام اینه که دارن از بانک سود میگیرن داریم قرار داده مضاربه نبستیم سود میدن به بانک داریم قرار داده مضاربه نبستیم همونه که از بانک وام گرفتن برای پروژه های صنعتی خودشون به عنوان مضاربه قرارداد مضاربه ما با همه ایناست یه عده‌شون ضرر میکنن یه عده‌شون سود میکنن اما همیشه بانک حسابش دستشه میگه معمولا مثلا ما سالی مثلا بین 30% تا 35% سود میکنیم یا مثلا 25% تا 30% سود میکنیم تقریبا تو همین مقدار متغیر هست اما تو همین مرز هست مرزش مشخصه چون یه نفر عامل مضاربه فقط نیست میلیون نفر عامل مضاربه است چند میلیون نفر وام گرفتن برای مضاربه بنابراین خیال شما مطمئنی که دیگه سود هست ولی 100 تاشون ضرر میکنن 200 تا دیگه شون سود میبرن اونایی که سود میبرن مثلا تعداد مختلف دیگه بعضیشون 20%، بعضیشون 30%، بعضیشون 40% جمعش تقریبا سال به سال مشخصه یه حد و مرزی داره میدونن تقریبا مثلا 25-30% هست اینو چون میدونن دیگه وسوخ هست استدلال صاحب شرایع نمیتونه اینو به هم بزنه چون صاحب شرایع فهمیدن مورد ماجرایی که وسوخ نیست این نسبت به این دلیل دلیل بعدی و انشاءالله که دلیل بعدی بعدن الحمد